بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در کربلا نزدیک به 2 میلیون نفر در سوگواری عاشورا شرکت کردند. در عراق سپاه مهدی امروز اعلام کرد اگر حملات علیه آن متوقف نشود آتش بس 6 ماهه خود را تمدید نخواهد کرد. روسیه حق استفاده پیشگیرانه از سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد. 29 دی ماه 19 ژانویه سال 2007 میلادی است. توماج تاهباس هستم به همراه آرمان مصطفی و دیگر همکارانم در رادیو فردا دعوتتان می‌کنیم تا از این لحظه یعنی ساعت 18:30 به وقت ایران به مدت 1 ساعت شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. با ما باشید. خودتان را گرم نگه دارید که موج جدید سرما هم در راه است. از این موج جدید هم بیشتر خواهید شنید در این مجله. اما قبل از آن آرمان مصطفی و تازه ترین خبرها. عصر بخیر آقای مصطفی.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. در کربلا نزدیک به 2 میلیون نفر امروز در سوگواری عاشورا شرکت کردند. برای تأمین امنیت این مراسم نیروهای عراقی مقررات سخت امنیتی را به مورد اجرا گذاشتند. پس از نبردهای دیروز جمعه در بصره و ناصریه، پلیس عراق وضعیت این دو شهر را امروز آرام گزارش کرده است. در درگیری‌های دیروز میان یک فرقه مذهبی به نام جند و سما یا سربازان آسمان با نیروهای دولتی 57 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. و باز در عراق سپاه مهدی وابسته به روحانی تندروی شیعه مقتدی صدر امروز اعلام کرد اگر حملات علیه آن متوقف نشود آتش بس 6 ماهه خود را تمدید نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، توقف عملیات سپاه مهدی در کاهش خشونت‌ها در عراق تأثیر اساسی داشته است. صالح العبیدی از رهبران ارشد سپاه مهدی امروز در نجف گفت در نیروهای امنیتی عراق جنایتکارانی وجود دارند که به هواداران مقتدی صدر و سپاه مهدی حمله می‌کنند. پایان نقل قول. رئیس ستاد ارتش روسیه امروز گفت مسکو در صورت رویارویی با تهدید جدی حق استفاده پیشگیرانه از سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد. ژنرال یوری بالویفسکی گفت روسیه برنامه‌ای برای حمله به هیچ کس ندارد، اما طرف‌های آن کشور باید بدانند که روسیه از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید اعلام استقلال یک جانبه کوسوو و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی کشورهای غربی غیر قانونی و غیر اخلاقی است. پوتین در جریان دیدار از بلغارستان دیروز جمعه بار دیگر تکرار کرد که روسیه هیچگاه چنین راه حلی را برای مشکل این استان صربستان نمیپذیرد. در پی شکست مذاکرات سال گذشته درباره آینده این استان انتظار می‌رود کوسوو هفته‌های آینده اعلام استقلال کند. یک خبر از ایران. بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید در مهر ماه گذشته 4 تریلیون تومان مطالبات معوقه بانک ها را وصول کرده است. با این حال به گزارش خبرگزاری فارس در پایان مهر ماه بدهی معوقه بانک ها به بانک مرکزی به 9 تریلیون تومان بالغ می شد. همین خبرگزاری همچنین با استناد به گزارش بانک مرکزی گزارش می دهد که ذخایر ارزی جمهوری اسلامی تا پایان مهر ماه گذشته به بیش از 73 میلیارد دلار افزایش یافته است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد نیکلاس برنز معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا از مقام خود کنارگیری می کند. خانم رایس علت استعفای نیکلاس برنز را دلایل شخصی عنوان کرد و گفت که وی تا ماه مارس در این سمت باقی خواهد ماند.
و بیشتر در مجله شامگاهی امروز. ده روز فاصله از زندان تا خاک گورستان. یک بار دیگر یک مرگ مشکوک دیگر در ایران.
نخستین تکلیف دستگاه قضایی حفظ حقوق انسانیه و نخستین حق انسانی حق حیاته.
وزارت خارجه آمریکا به توافق شورای امنیت علیه ایران هم خوشبین است هم خوشبین نیست. همه چیز ممکن است یخ بزند، ولی آیا گازهای ایران هم یخ زدند؟ و گنجشکا در جشنواره برلین آواز می‌خوانند. فیلم ایرانی در بخش مسابقه. بمانید و بیشتر بشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا. باید گفت 6 کشور و 1 مسئله. وزرای خارجه اعضای دائمی شورای امنیت به علاوه همکار آلمانی شان سه‌شنبه آینده در برلین گرد می‌آیند تا در مورد نحوه برخورد با ایران به دلیل نافرمانی آن کشور از خواسته های شورای امنیت رایزنی کنند. البته این فقط رایزنی است و صحبت از تصمیم گیری نیست، به خصوص که چین و روسیه چندان روی خوشی به تشدید تحریم ها علیه ایران نشان نمی دهند. به ویژه بعد از انتشار گزارش عمده‌ترین نهادهای اطلاعاتی آمریکا در این مورد که ایران 4 سال پیش به این سو برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را کنار گذاشته است. در نتیجه آمریکا چندان به تشدید تحریم‌ها امیدوار نیست، آنجور که علیرضا طاهری گزارش می‌دهد. بیشتر می‌شنوید.
شون مکومک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا احتمال دستیابی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان را به توافقی بر سر صدور قطعنامه جدید برای تحریم و مجازات گسترده‌تر جمهوری اسلامی کمرنگ می‌داند. همزمان آقای مکومک میگوید آمریکا با خوشبینی و امیدواری معتقد است که اعضای دائمی شورای امنیت همراه آلمان سرانجام بر سر چنین قطعنامه‌ای به توافق خواهند رسید. از سوی دیگر وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه وزیر خارجه آلمان سه‌شنبه دوم بهمن ماه آینده در حالی در برلین گرد می‌آیند که قاعدتاً و برپایه عرف زمینه برای دستیابی آنان به توافقهایی با یکدیگر پیشاپیش باید آماده شده باشد. اگر چنین زمینه‌ای به هیچ روی وجود نمی داشت، امروز می باید شاهد ادامه گفتگوهایی می بودیم که معمولاً مسئولان درجه دوی وزارتهای خارجه برگزار می کنند تا میز مذاکره رؤسایشان را بچینند و آماده کنند. پیش بینی می شود که در این جلسه آمریکا و متحدان غربیش آلمان، بریتانیا و فرانسه به همکاران چینی و روسشان که از تشدید مجازات ایران اکراه دارند یادآوری کنند که جمهوری اسلامی با ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران به نافرمانی از خواست شورای امنیت سازمان ملل ادامه داده است و در نتیجه بر پایه منشور همان سازمان چاره‌ای جز تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران بر جای نمانده است. با این یادآوری، نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهانی درباره چند و چون این مجازات و تحریم بحث خواهند کرد. در حالی که احتمال کشاندن دامنی این تحریم‌ها به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران دست کم فعلا منتفی است. جامعه بین‌المللی با این یادآوری که جمهوری اسلامی نزدیک به 2 دهه پنهانکاری های هسته‌ای داشته و این پنهانکاری ها نیز برخلاف خواست تهران برملا شده، از حکومت ایران خواستند که تا جلب اعتماد جهان به صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته‌ایش برنامه های حساس اتمی در ایران را موفق بگذارد. و در مقابل جامعه بین‌المللی در ساختن نیروگاه های هسته‌ای صلح‌آمیز برای ایران پیشگام خواهد شد و همزمان ممنوعیت فروش ابزار و قطعات یدکی هواپیماهای مسافری به تهران نیز از میان برداشته خواهد شد. جمهوری اسلامی با تاکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش این درخواست تعویق را مردود و غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند.
برلین سه‌شنبه آینده 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان در مورد ایران رایزنی خواهند کرد. علیرضا طاهری گزارش می‌داد. مجله شامگاهی رادیو فردا تازه شروع شده است. جایی نروید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش میکنید.
دو موضوع مرتبط و در این حال بی ارتباط به هم. اول اینکه با وجود وعده های متعدد مسئولان جمهوری اسلامی، مردم بیش از 40 شهر ایران همچنان با قطعی یا با افت فشار گاز روبرو هستند. و دوم اینکه سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که در روزهای آینده بار دیگر هوای ایران به شدت سرد خواهد شد. آیا باید منتظر وخیم‌تر شدن بحران گاز باشیم؟ محمد رضا کاظمی.
مسئولان جمهوری اسلامی در روزهای گذشته وعده‌های متعددی را درباره پایان دادن به بحران گاز در کشور دادند. وزیر نفت چند روز پیش گفته بود تمامی مناطقی که با قطعی گاز روبرو هستند تا شنبه یا یک شنبه گازشان وصل خواهد شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم جمعه شب اعلام کرد مشکل افت گاز در استان گلستان برطرف شده است. ولی ظاهراً نه تنها وعده وزیر نفت عملی نشده، بلکه خبر منتشر شده درباره استان گلستان هم درست نیست. فریبرز سروش، روزنامه نگار در تهران.
در شهرهای نکا و قائمشهر مطابق آنچه که نماینده سابق این شهر اعلام کرده، مردم در آستانه فرو رفتن در یک بحران تمام عیار به دلیل قطع گاز هستند. اخباری ما داریم که نان در قائمشهر به هر عدد 500 تومان برای هر قرص نان قیمتش رسیده.
ظاهرا اطلاعات منتشر شده از سوی مسئولان دولتی درباره برطرف شدن مشکل گاز در برخی از شهرها بر اساس یک تعریف ناقص صورت میگیرد. فریبرز سروش:
بنابر آخرین اظهارات وزیر نفت، وزارت نفت زمانی میگه گاز یک شهر قطعه که 100% از مشترکان اون شهر از جریان گاز محروم باشن. اما در حال حاضر در بخشی از شهرها بین 10-70% از مشترکان جریان گازشون یا قطع هست یا با افت فشار بین 10-80% از جریان مواجه هستند.
در حالی که دولت احمدی نژاد تا به امروز میکوشد مسئولیت اصلی بحران را به گردن ترکمنستان بیاندازد، ولی در این بین بسیاری به این نتیجه رسیدند که حتی در صورت وصل بودن گاز ترکمنستان باز هم ایران با چنین بحرانی روبرو میشد. کمال دانشیار، نماینده مردم ماهشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از جمله این افراد است.
این بحران تا یه حدی رخ میداد، بدون اینکه سرمای زیاد بیش از حد انتظار شد و به هر حال مصرف ایران هم که بهینه نیست متاسفانه، تقریبا بنده کل اروپا یا کل جنوب نصف اروپا ما گاز مصرف انرژی مصرف می‌کنیم تو کشورمون. الان حدود 60 میلیون متر مکعب گاز تولید میشه و بعد در کشور مصرف میشه، ولی مصرف کشور 200 میلیون بیشتر از عدده.
هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در خطبه های نماز جمعه همین مطلب را تایید کرد و گفت اکنون صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شده است، ولی این کشور با وضعیتی که ایران دچار شده روبرو نشده است. اداره هواشناسی پیش بینی کرده است که از روز دوشنبه بار دیگر هوای کشور به شدت سرد خواهد شد. به گفته مسئولان وزارت کشور در قبال هر درجه افت دما بر مصرف روزانه گاز کشور به میزان 13 میلیون متر مکعب افزوده خواهد شد. بدین ترتیب در صورت آنکه پیش بینی اداره هواشناسی کشور درست باشد، در روزهای آینده باید در انتظار وخیم‌تر شدن بحران گاز باشیم.
محمد رضا کاظمی در مورد گاز و سرما گزارشی داشت که شما شنیدید، موضوعی که شما هم میتوانید نظر خود را در مورد آنها در وبسایت رادیو فردا همین الان بنویسید. همین الان منظورم البته دقیقا همین الان نیست، چون همچنان دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی باشید. از میان نظرهای شما، محسن از همدان دولت را مقصر اصلی میداند. محسن نوشته است اصولا آقای احمدی نژاد متخصص انجام کارهای عظیم در مقیاس جهانی است، بنابراین ایشان فرصت ندارند تا به مشکلات پیش پا افتاده مردم ایران مانند مهار تورم، مقابله با بیکاری، رکود اقتصادی یا این سرمایه بی اهمیت و کمبود گاز فکر کنند. اول بشریت و بلکه موجودات سایر سیارات و کهکشان ها، آن وقت اگر کاری نبود مشکلات پیش پا افتاده یا این ملت. یکی دیگر از خوانندگان رادیو فردا دات کام هم به نام هکتور میگوید مشکل گاز که هست، ولی ما مردم هم یک کم کمک نمی کنیم به خودمون، هم به مهمانانمون، فقط میگیم دولت. به جای اینکه با یک لباس زیر تو خونه بگردیم، میتونید یک لباس کلوفتر بپوشید. نظر خود را با ما تلفنی هم میتوانید در میان بگذارید با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما در ایران یک بار دیگر یک مرگ مشکوک دیگر، باز هم در زندان‌های ایران. اما چرا بار دیگر؟ با در نظر گرفتن مرگ‌های مشکوک چند سال گذشته که از معروف‌ترین آنها می توان به نام زهرا کاظمی روزنامه نگار و زهرا بنی یعقوب اشاره کرد و این آخرین مورد هم ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی سنندجی که به گفته شاهدانی در محل پس از امتحان دانشگاهش دستگیر شده و بعد از گذشتن مدت کوتاهی به خانواده او اطلاع دادند که خودکشی کرده است. خودکشی همون چیزی که در مورد مرگ دکتر جوان زهرا بنی یعقوب هم اعلام شد. در آن مورد در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در همدان. ما اگه دانشجوی جوان در سنندج یعنی آقای ابراهیم لطف‌اللهیان هم به شکلی ناگهانی و دفن او توسط مقام‌های قضایی در ایران سبب شد تا مدافعان حقوق بشر در ایران خواستار روشن شدن دلیل مرگ آقای لطف‌اللهی شوند. از دیروز سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر هم به جمع فعالان ایرانی اضافه شده است. این سازمان هم خواستار روشن شدن دلایل مرگ و محاکمه افرادی که احتمالاً ممکن است در این مرگ دست داشته باشند شده است. ساعتی پیش تماسی داشتم با تام پورتئوس، یکی از اعضای سازمان دیدبان حقوق بشر در دفتر لندن. با آقای پورتئوس گفتگوی انجام دادم و نخست از او پرسیدم که خواسته سازمان دیدبان حقوق بشر به طور خلاصه از مقام‌های ایرانی در این مورد چیست؟ دیوید پورتئوس:
قبل از هر چیز مشکل اصلی اینه که ما در ایران دسترسی زیادی به اطلاعات دست اول نداریم، ولی چیزی که ما از مقام‌های ایرانی می‌خوایم اینه که در این مورد تحقیقات لازم را انجام بدن. البته از اونا می‌خوایم تا به پرونده مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب هم رسیدگی کنن. ما می‌خوایم که به هر دو مرگ مشکوک رسیدگی بشه و اگر هر کدوم از مقام‌های رسمی در اون دست دارن محاکمه بشن.
فکر می‌کنی سازمان دیدبان حقوق بشر چه کاری می‌تونه انجام بده تا بر پیگیری پرونده مرگ‌های مشکوک اخیر بتونه تأثیری بذاره؟
پرسش مشکلیه. ما خواسته ی خانواده ابراهیم لطف‌اللهی رو مطرح میکنیم که خواستار کالبد شکافی جسد شدن. البته مقام های ایرانی میگن مرگ آقای لطف‌اللهی ناشی از خودکشیه. در نتیجه در این مورد اونها باید شواهد لازم رو ارائه کنن. واقعیت اینه که در ایران ممکنه هرگز این شواهد ارائه نشه، ولی ما به هر حال خواسته هامون رو مطرح میکنیم و بر اساس اونچه که سازمان ملل از کشورهای عضو میخواد در مورد مرگ‌های مشکوکی مثل این مورد باید تحقیقات دقیقی در مورد تمام اونچه که از نظر قانونی شک برانگیزه انجام بشه. ایران هم باید به قوانین بین المللی احترام بگذاره.
دیوید پورتئوس عضو سازمان دیدبان حقوق بشر به سوالات ما پاسخ میداد. آقای پورتئوس میگوید در ایران ممکن است هرگز شواهدی در مورد مرگ ابراهیم لطف‌اللهی اعلام نشود. ممکن است. این پرسشی است که با محمد علی دادخواه وکیل در ایران مطرح کرده ایم. آیا پرونده های مرگ مشکوک در زندان های ایران ممکن است به سرانجامی برسند و اساسا قاعده اصلی در رسیدگی به آنها چه چیزی باید باشد؟ محمد علی دادخواه:
ببینید، با توجه به یک قاعده کلی و اصولی که حاکم بر ضوابط قضایی نظام حقوقی ایرانه، ما باید مهمترین موضوع رو دستور کار خودمون قرار بدیم. نخستین تکلیف دستگاه قضایی حفظ حقوق انسانیه و هم از نگرش حقوق بشر و ضابطه های جهانی و هم از نظر حقوق داخلی نخستین حق انسانی حق حیاته و اگر این حق رو از اون ساقط کردن، همه کسانی که در این موضوع دخالت داشتن با پیگرد قانون قرار بگیرن.
اگه آقای لطف‌اللهی خودکشی کرده باشه، آیا مقام های قضایی میتونن بدون اجازه خانواده کسی که جونش رو از دست داده در زندان رو دفن بکنن؟
نه، قاعده اینه که نسبت به دفن، انتخاب جای دفن و چگونگی این موارد، اولیاء دم و لا غراس میت نسبت اون اتخاذ تصمیم میکنن. این یک حق شخصیه برای غراس، مگر اینکه اونها رخصت و اجازه چنین امری رو داده باشن.
در شرایط فعلی مقام های قضایی و خانواده آقای لطف‌اللهی چه کاری باید بکنن تا علت مرگ این دانشجو روشن بشه؟
اگر نسبت این موضوع مشکوکن، اونها حق دارن آقای قضایی بخوان که اجازه نبش قبر رو صادر بکنن تا یک حقیقت مسلم از یک سو و حفظ حقوق افراد از سوی دیگر رعایت شده باشه.
محمد علی دادخواه وکیل در ایران به پرسش‌های ما در مورد روند قضایی و مطالبات قانونی مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی پاسخ میداد. در پایان یادآوری میکنم که بر اساس گفته خانواده ابراهیم لطف‌اللهی او در هیچ گروه سیاسی عضویت نداشته است. 27 سال سن داشت و در آخرین ملاقات با اعضای خانواده خود سالم و سر حال بود. تا این لحظه هنوز علت دستگیری آقای لطف‌اللهی اعلام نشده است. بیشتر هم میتوانید بدانید. گفتگوهای قبلی از جمله با یک فعال حقوق بشر در کردستان را در این مورد هم میتوانید بخوانید. کافیست به وبسایت ما بروید، radiofarda.com. آخرین فیلتر شکن ما هم هست، dehmarzi.com dehmarzi.com.
داریوش:
ما حمایت میکنیم، قهرمانان در اون داخل هستند.
ابی،
شکنجه، زندانی، آزادی در قوالم 100 میلیون 200 میلیون تومان.
فراخوان حمایت از دانشجویان دربند امشب در برنامه نگاه تازه.
امشب در برنامه نگاه تازه ساعت 9 شب به وقت ایران. البته حمله شدید و بی‌سابقه حاج منصور عرضی، یکی از مداحان سرشناس جمهوری اسلامی، به سردار پاسدار محمد رضا قالیباف شهردار تهران، قلمرو نفوذ سیاسی و تبلیغاتی مداحانی را از چهار دیواری مسجدها و حسینی‌ها تا رسانه‌های گروهی ایران گسترش داده است. بر پایه گزارش سایت‌های خبری مخالف دولت محمود احمدی نژاد، به دنبال این حمله تند و صریح پای بیت رهبری نیز به میان آمده و آیت الله خامنه‌ای دستور داده است که در مراسم سوگواری‌های مذهبی در جماران از حاج منصور عرضی به عنوان مداح دعوت نشود. همزمان به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، مخالفان دولت محمود احمدی نژاد و جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران با بهره‌گیری از بازتاب حمله حاج منصور به شهردار تهران تلاش گسترده‌ای را آغاز کردند تا بهره‌گیری جناح حاکم از کارد برنده مداحی و مداحان در انتخابات آینده در ایران را از میان ببرند.
دلم بهونه میگیره انگار دوباره تنگته، دلم بهونه میگیره انگار دوباره تنگته، بهونه گیر گل بده ناز و طلایی رنگته، بهونه گیر گل بده ناز و طلایی رنگته، چه کار تو کردی با
مداحان در ایران امروز از پیله مدح یا ستایش پیامبر اسلام و خاندان او و سوگواری برای بزرگان تشیع به در آمده و بدل به چهره‌هایی شدند که در جهان غرب از آنها با نام و عنوان سپین داکتر یاد می شود. سپین داکترز متخصصان و کارشناسانی در زمینه تبلیغاتند که افکار عمومی را برای پشتیبانی از کارفرماهای سیاست پیششان آماده و تهییج می کنند. حاج منصور عرضی متولد ششم بهمن ماه 1332 را شاید بتوان نمونه شیعی همین اسپین دکترها دانست. خود حاج منصور که در آشیانهای اینترنتی منعکس کننده مدعی هایش از کاربران می پرسند اسمت چیه جیگر، با تأکید می گوید آغاز نقل قول. خوننده و مدعا نباید فقط فکر خوشگل خوندن باشه، خوننده و مدعا باید جیگر داشته باشه، پایانه نقل قول. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد، شاخص‌ترین حامی حاج منصور عرضی مداح، معتقدند که او حد اعلای این جگر داشتن را در حمله شدیدش به شهردار تهران سردار پاسدار محمد رضا قالیباف به نمایش گذاشته است. حاج منصور در این حمله شهردار تهران را به عمر سعد تشبیه کرده است.
در این حال که ابن سعد را لن می کنیم، باید ابن سعدهای زمان را نیز بشناسیم. آن ملعون در مقابل فرمایش حضرت ابا عبدالله که در قبال کشتن من به گندم ریحم نمی رسی، با تمسخر گفت اگر به گندمش نرسم به جوی طویله های آن خواهم رسید. برخی از ابن سعدهای زمان ما نیز همین گونند و هر طور که شده قصد دارند گوشه ای را اشغال کنند و حالا اگر به گندم ریاست جمهوری نرسیدند، جوی فلان سازمان و شهرداری و مدیر کلی هم برایشان کافی است.
حاج منصور عرضی مداح 55 ساله که پیشه اصلیش فروش پوشاک است، از چون نقشی در دولت کنونی جمهوری اسلامی برخوردار شده است که از پاهای ثابت سفرهای محمود احمدی نژاد، سفرهای معروف به استانی رئیس جمهوری اسلامی به شمار می رود. هرچند که حذف نام او از فهرست همراهان آقای احمدی نژاد در سفر اخیر او به مکه، خشم حاج منصور را چنان برانگیخت که اینجا و آنجا زبان به انتقاد از خود محمود احمدی نژاد گشود. به نظر می آید که حاج منصور پای انتقاد که پیش می آید دوست و دشمن نمی شناسد. همچنان که وقتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر سفر انوشه انصاری نخستین بانوی کیهانگرد را به مدار زمین پخش کرد، این بانوی ایرانی را زنازاده خواند و صدا و سیما را به دلیل پخش خبر مربوط به او به باد حمله گرفت. البته گفته های حاج منصور همواره در انتقاد و حملات صریح به این و آن خلاصه نمی شود. او گاهی به شوخی یا جد مداحی را منبع کسب و کار اصلی خود نیز می داند.
دشمنم من کاری ندارم به گریه های شما، من میخوام شعر بخونم مزدمو بگیرم. دشمنت گفت که آیین شکر فرمود آینه پیغمبر.
اگر این گفته ی حاج منصور را صرفا شوخی تلقی کنیم، این واقعیت کاملا جدی است که مداحان در ایران امروز با فروش نوارها و سیدی هایشان از حریفان چشمگیر خوانندگان ترانه های مردم پسند به شمار می روند. چون با تشبیه مدیحه های امروزی با ترانه های معروف به لس آنجلسی چندان راه دوری نخواهیم رفت.
کسی که موسم حد به خونه خدا می دید، ای کسی که موسم حد به خونه خدا می دید، شب حسین فاطمه تو اشتباه کجا، مادر مادر مادر.
از این فراتر مداحان آوایشان را که قاعدتاً باید به صورت لب لباب در سوگ و ستایش بزرگان دین و مذهب ذوب باشد، حتی به صورت زنگ مایه برای تلفن‌های همراه نیز می فروشند.
آدم که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی از ما تو جدا بودی، بابا بابا بابا.
ده ها نمونه دیگر از این زنگ مایه های مداحانه را می توان به دست داد و البته در حاشیه آن مدح و ستایش و سوگ ادامه دارد.
آسمون قلبم یه ستاره مونده تنها، توی آسمون قلبم یه ستاره مونده تنها، یه ستاره ای که شاید نرسه به صبح فردا، یه ستاره ای که شاید نرسه به صبح فردا.
تا سوا و عاشورای امسال به سر آمد و حاج منصور در جماران نوحه نخواند. علیرضا طاهری گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در آستانه گشایش 58مین جشنواره فیلم برلین یا برلیناله، دست‌اندرکاران این فستیوال جهانی اعلام کردند که فیلم آواز گنجشکا، 7مین فیلم سینمایی مجید مجیدی، برای بخش مسابقه این جشنواره انتخاب شده است. شهرام میریان را گزارش در این مورد از آلمان.
58 سال پیاپی است که جشنواره جهانی فیلم برلین و یا برلیناله در اواسط بهمن ماه در آلمان برپا می شود. 26 فیلم همینک به بخش مسابقه 58مین جشنواره برلیناله راه یافتند که یکی از آنها آواز گنجشکا اثر مجید مجیدی است. فیلمسازی که فیلم‌های بدوک، پدر، بچه‌های آسمان، رنگ خدا، باران، بیگ مجنون و بالاخره 7مین آن آواز گنجشکا را در کارنامه هنریش دارد. آواز گنجشکا از آوارگی یک کارگر ایرانی به نام کریم میگوید که در یک مزرعه پرورش شترمرغ کار میکند و به دلایلی کارفرما او را از کار برکنار میکند. کریم برای تأمین زندگی خود راهی تهران میشود تا کار تازه‌ای را برای خود دست و پا کند. رویدادهایی که در این شهر برای کریم اتفاق می افتد زندگی او را دگرگون می کند. 58مین جشنواره جهانی فیلم در برلین از 18 بهمن ماه امسال آغاز می شود و به مدت 10 روز ادامه می یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بالاخره گنجشکای مجید مجیدی هم در رقابت برای کسب خرس طلایی برلین، همه منتظریم ببینیم چه می شود بالاخره. رادیو فرداست. ساعت 7 بعد از ظهر است در ایران. عصرتان یک بار دیگر به خیر. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم از لحظه نخست تا اینجا با ما بودید. اگر نبودید الان به ما اضافه شدید. یا از لحظه اول هم شنیدید اعلام بکنم که یک نیم ساعت کاملا ورزشی رو با هم خواهیم داشت. ورزش زنان در ایران و که موضوع برنامه دیدگاه های امروزه و برنامه در واقع خبرهای ورزشی. قبل از اون ولی خبرها از مریم منظوری. مریم منظوری از شما بخیر.
از شما هم بخیر و با سلام به شنوندگان. در کربلا نزدیک به 2 میلیون نفر امروز در سوگواری عاشورا شرکت کردند. برای تامین امنیت این مراسم نیروهای عراقی مقررات سخت امنیتی را به اجرا گذاشتند. در عراق سپاه مهدی وابسته به روحانی تندروی شیعه مقتدی صدر امروز اعلام کرد اگر حملات علیه آنان متوقف نشود آتش بس 6 ماهه خود را تمدید نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز توقف عملیات سپاه مهدی در کاهش خشونت ها در عراق تأثیر اساسی داشته است. رئیس ستاد ارتش روسیه امروز گفت مسکو در صورت رویارویی با تهدید جدی حق استفاده پیشگیرانه از سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اعلام استقلال یک جانبه کوزوو و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی کشورهای غربی غیرقانونی و غیر اخلاقی است. آقای پوتین در جریان دیدار از بلغارستان روز جمعه بار دیگر تکرار کرد که روسیه هیچگاه چنین راه حلی را برای مشکل این استان صربستان نمیپذیرد. بانک مرکزی ایران میگوید در مهر ماه گذشته 4 تریلیون تومان مطالبات معوقه بانک ها را وصول کرده است. با این حال به گزارش خبرگزاری فارس در پایان مهر ماه بدهی معوقه بانک ها به بانک مرکزی به 9 تریلیون تومان بالغ می شد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد نیکولاس برنز معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. خانم رایس علت استعفای نیکولاس برنز را دلایل شخصی عنوان کرد و گفت وی تا ماه مارس در این سمت باقی خواهد ماند. ارتش پاکستان میگوید در پی نبردهای روزهای اخیر امروز 40 ستیزجو را در وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان دستگیر کرده است. به گفته اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان در این نبردها در 2 منطقه جداگانه وزیرستان نزدیک به 90 ستیزجو کشته شدند. پلیس اسپانیا میگوید 14 مظنون به ارتباط با تروریسم اسلامی را در بارسلون دستگیر کرده است. در میان کشورهای اروپایی اسپانیا بیشترین آسیب از حمله تروریست‌هایی را دیده است که با اسلامگرایان در ارتباط بودند. در بمب‌گذاری در ترنهای حومه مادرید در ماه مارس 2004 بیش از 190 نفر کشته شدند.
با تشکر از شما خانم منظوری. ما دیدگاه کارشناسان در مورد هر مسئله ای را میپرسیم. باورتان نمیشود بنشینید پای برنامه دیدگاه های امروز از مهین گرجی. این بار ورزش، اما نه هر ورزشی و نه هر کجا.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. من مهین گرجی هستم، میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. موضوع این هفته به ورزش زنان اختصاص داره. ورزش برای زنان ایران بعد از انقلاب معنی جدیدی پیدا کرد. در واقع ورزش کردن به جای اینکه فضای بسته جامعه زنان رو نشاط آور کنه و انگیزه رقابت رو در دختران به وجود بیاره، مانعی شد در راه اونهایی که میخواستن توانایی های فنیشون رو به نمایش بگذارن. از سال 1359 یعنی همزمان با شروع انقلاب فرهنگی که زنان رو از ورزشگاه ها به بهانه پاکسازی محیط ورزش بیرون کردند و همه فضاها رو مردونه کردن تا زمانی که برای فعال کردن بعضی رشته ها مثل فوتبال و یا رشته مثل دوچرخه سواری به دنبال گرفتن حکم شرعی از علمای قوم بودند، زنان پشت دیوار بلند بی‌اعتمادی مسئولین حبس شدند. فضایی که به اونها حتی اجازه نمیداد که در محیط‌های کاملاً ایزوله و جدا شده زنانه از خودشون یه عکس یادگاری بگیرن. این محرومیت‌ها در شهرستان‌ها به مراتب بیشتر از مشکلاتی بود که در شهرهایی مثل تهران باهاش روبرو بودند. زنان ایران روزهایی رو به یاد دارن که حتی برای ساخت یک استخر تو شهرشون باید با امام‌های جمعه جلسه می‌ذاشتن تا به اونها توضیح بدن که اگر مادری بخواد با دختراش به استخر بره دنبال بی‌حیایی نیست. یا حتی سوارکاران میتونن شهادت بدن که چطور گروه‌های حزب الله و بعضی نمایندگان ولی فقیه و حتی امام جمعه ها در بعضی استان‌ها مثل اصفهان و همدان با سرسختی جلوی راه اندازی این رشته رو گرفته بودن. این جمله امام جمعه همدان رو که گفته بود مگر اینکه از روی نعش من رد بشی تا بگذارم دختران رو سوار اسب بکنید و تو میدون به نمایش بگذارید، به این زودی ها از یادها نمیره. زنان حتی برای فوتبال هم تومارها نوشتن و از علمای قوم حکم شرعی گرفتن که بازی فوتبال خلاف شرع نیست و به اسلام ضربه نمیزنه. اعزام اسکیبازان به مسابقات آسیایی هم با حرفای یکی از اعضای شورای نگهبان از تریبون نماز جمعه، وقتی که به اعتراض گفت دخترانمون رو به مسابقات اسکی مارپیچ میفرستید، یه دفعه بگید اونا رو بردید مسابقه رقص، این جمله خیلی موندنی شد. این مخالفت ها حتی امروز با وجود اجرای طرح جامعه ورزش همچنان ادامه داره. همین دو ماه پیش بود که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در اعتراض به اعزام یکی از تیم‌های ورزشی دختران به مسابقات بین المللی از تریبون نماز جمعه خطاب به بسیجیان گفت مگه شما بسیجیان زنده نیستید که ناموس این مملکت رو در مقابل خارجی‌ها به نمایش می‌گذارن و هیچ کس هم کاری نمی‌کنه؟ با این حال زنان دست از تلاش بر نداشتن. امیدواری ها برای گرفتن حق تقریبا برابر با مردان با اجرای طرح جامعه ورزش بیشتر شد، اما در آستانه سومین سال اجرای این طرح که سند کلی سیاست‌گذاری ورزش ایران به حساب میاد، نه تنها باری از دوش ورزش زنان برداشته نشده بلکه موانع جدیدی رو هم بر سر راه اونها قرار داده. با ادغام معاونت ورزش زنان در فدراسیون‌های ملی، زنان که تا پیش از این توان تصمیم گیری، اجرا و حتی برنامه‌ریزی برای کارهاشون رو داشتن، عقب‌تر مونده شدن و فقط یک کرسی به عنوان نایب رئیس بدون اختیارات برابر با رئیس فدراسیون رو به دست آوردند. البته نباید گفت که این مشکلات در همه رشته‌ها وجود داره، اما با نگاه کلی میشه گفت که تقریباً بیشتر زنان از اجرای طرح ادغام به واسطه نگاه یکسویه و جنسیتی رؤسای فدراسیون ها راضی به نظر نمی رسن. همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد این نگرانی اوج گرفت که آیا سختگیری های هیئت حاکمه ورزش زنان رو هم شامل میشه؟ در همون سال اول حراست سازمان تربیت بدنی ابلاغیه ای صادر کرد که بر اساس اون حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاچیان ممنوع شد. هفته گذشته هم معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی در بیانیه ای رسمی به همه فدراسیون های ورزشی هشدار داد که استفاده از مربیان مرد در کنار تیم های زنان کلن ممنوعه و علاوه بر اون اعزام تیم های زنان به مسابقات بین المللی نیست زمانی باید انجام بشه که اطمینان داشته باشن داوران زن اون مسابقات رو قضاوت میکنن. در برنامه میزگرد این هفته دکتر منیژه نورزیان، استاد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران و مربی بسکتبال، همراه خانم فرشته عد که از قدیمی ترین مربیان تحصیل کرده ورزش زنان به حساب میان و نقش چشمگیری در پیشرفت ورزش زنان در 25 سال گذشته داشتن رو، همراه خانم پدیده بلوری‌زاده، رکورددار پرش طول ایران و کاپیتان تیم ملی والیبال دعوت کردید تا درباره وضعیت ورزش زنان بعد از اجرای طرح جامعه ورزش با هم گفتگو کنیم. هرچند که زمان برای طرح سوالات متعددی که ممکنه حتی به ذهن شما شنوندگان گرامی هم برسه خیلی کمه، اما اجازه بدید با این پرسش بحث رو شروع کنم که بعد از اجرای طرح جامعه ورزش که به نظر می رسید راهگشای اون بخش از ورزش زنان باشه که به واسطه برخی دیدگاه‌ها به ویژه در بعد قهرمانی برای ورزشکاران مانع به حساب می اومد، همچنان همون دیدگاه‌های سنتی حاکم هست و به نظر می رسه اونچه که دست و پای ورزش زنان رو بسته مدیریت سلیقه‌ایه. خانم عد، چقدر با این سوال من موافقید شما؟
فکر میکنم که یکی از بزرگترین مشکلات ما همین مدیریت کلان ورزشه به نظر من که سلیقه اعمال میکنن.
خانم عد، نمیتونیم بگیم که صرفا سلیقه‌ایه. میدونید چرا؟ به لحاظ اینکه خب یه سری برای که یه فعالیتی انجام بشه یه سری تمهیداتی براش دیده میشه. من فکر میکنم تمهیدات به طور کامل و جامع هیچ وقت تو جامعه ما برای شروع برنامه انجام نمیشه. همچنان که در نشته ناگهان یک چنین قطع مراوده و یک چنین دربستگی ایجاد کردن بدون برنامه نگاه کاملی به برنامه و یا تبعات اون، امروز هم یه بازگشایی کردن ولی تبعاتشو ندیدن و همین جهت هر لحظه با هر مسئله مواجه میشن براش یه قانونمندی ایجاد میکنن که این قانونمندی بعضا سبب متضرر شدن ما گاهی در بخش داخلی و گاهی در بخش فراگیرتر میشه، جهان شمولتر میشه برای این همه ابعاد اونو میپوشونه. شاید مدیران ما هم نباشن، صرفا خودشون نیستن که تصمیم میگیرن بلکه بعضی از تصمیماتشون ابلاغ. نمیدونم شما با این نظر موافقید یا نه.
اجازه بدین که از پدیدم بپرسیم خانم بلوزاده، شما به عنوان یه ورزشکار تو دو تا رشته تیم ملی والیبال و دو میدانی بیشتر لمس میکردید این مشکلات رو، چقدر با این نظر موافقین شما؟
والا من
فکر میکنم که از همان یک از بزرگترین مسائلی که ما با طرح جامعه داریم این هستش که خواستن طرحی رو پیاده بکنن با الگوگیری از جوامع غربی تر. طرحی ریخته که همین الان توی شرایط عذر و خطا وقتی قرارش دادن میدن خیلی از مسائلی که حتی تو چارت سازمانیشون بیان شده اصلا نمیگنجه در قالب اون چیزی که داره تو کشور ما اتفاق میفته. خیلی چیزا حذف شد چون اغلب کسانی که این طرح رو نوشتن مدیران مرد جامعه بودن و شاید خیلی از مسائلی که بیان خانم عهد یا خیلی از ورزشکارهای خانم ما یا مدیران خانم این رو لمس کردن به این دیفاید سال اصلا براشون شناخته شده نبود و اصلا نمیتونستن اینها رو بپذیرن و بشناسن و در قالب اون تحت بگنجونن. الان مسئله ما این هست که اومدن با الگوهایی که اصلا هیچ تبعیتی نمی کنن مسائل فرهنگی ما تر رو پیاده کردن، بعد اومدن بدون اینکه هیچ تحلیل مجددی روی صورت بگیر اومدن پیادهش کنن، حالا میخورن به بنبستایی که شاید فقط راه حلش این باشه که خود محدودیت ها رو بیشتر بکنن که بتونن پاسخگوی خیلی از مسائل فرهنگی باشن. طرح ادغام قرار بود که
سازمان فرصت های مساوی در اختیار زنان و مردان با همدیگه قرار بده. فکر میکنیم با توجه به مشکلاتی که الان وجود داره این فرصت به طور یکسان در اختیار هم تیمای زنان و هم مردان قرار داده شد یا اینکه فقط توی تئوری و توی اجرا عملا به مشکل خورده؟ خانم عهد،
من یه مثال ساده برای شما میزنم. من فدراسیون شما همکاری داشتم و مشکلاتی رو که از نزدیک تماس کردم دیدم، دیدم که برنامه‌ریزی اینا اصلا درست نیست. مثلا میگم من به عنوان یک کسی که مدیر سالها بود در ورزش بانوان کار کردم، اولین قدم رو هم هنوز انجام ندادن. رو یک اصول درست میخواستن پیش برن، باید پیشبینی میکردن، اساسنامه درست میریختن، برنامه ریزی درست میکردن. حتی فقط گفتن ادغام انجام شد، خانم رفتن تو فدراسیون ها و فدراسیون ها بدون اینکه هیچ برنامه داشته باشن خودشون یه مقدار کمبود شدید داشتن، خانمان بهش اضافه شدن. همین عدم برنامه ریزی صحیح باعث شده بود من این مشکلات شد. قاطعانه اگر می رفتن جلو برنامه ریزی درست می کردن، از یک عده مدیران زنی که سالها در این رشته ها کار کردن استفاده می کردن، مشکلات رو بررسی می کردن، برنامه ریزی می کردن، دیگه این عواقب پشت سرش رو نداشت.
خانم نوروزیان،
من بلند این بحند وجهیه. ببینید که ما ورزش رو فقط از یک زمینگاه پیگیری کنید، این پدیده اجتماعی که بر روش نظرآیادی هست. حتی خود کسانی که از این مقوله دارن استفاده میکنن افرادی هستن که خودشون دارای دیدگاه هستن و کسانی هم که در جامعه باهاش مواجهن دارای دیدگاه های متفاوت هستن. من خودم به شخصه اعتقاد دارم ما همه کارو هول هولکی هستن. نمیدونم چی باعث میشه که ما بعد از 25 سال که تصمیم گرفتیم یه تغییراتی رو در روند فعالیت باز آغاز کنیم، حالا ما اسم بذاریم در بخش زنان، چرا باز آماده های لازمش رو نداریم؟ چطور شده که ما تصمیم گرفتیم در این فعالیت ها در سطوح جهانی شرکت کنیم، به سطوح جهانی اطلاع دادیم، خواستیم ازشون که به ما ویژگی های خاص خودمون رو بدن که وارد بازی های اونها بشیم، ولی آمادگی لازم رو در سطوح داخلی کشور براش پیش بینی نکردیم؟ مطمئن باشید که خانم گرجی ما از شرایط آبی برخوردار نیست، نه بودجه مساوی، نه نگاه مساوی و نه امکانات مساوی در اختیار ما قرار میدن. مثلا اگر ما یک سالن موجهی برای مسابقات داریم و یا برای تمرینات داریم، شما برید از تمام فدراسیون ها سوال کنید ببینید که آیا برای مسابقات زنان همون امکانات در اختیارشون قرار میدن. مسلما این امر در سطوح بی هم همین شرایط داره، نه نگاه بهش هست، نه توجه بهش هست و نه اگرم هست فقط جدیه. و من حتی اعتقاد دارم شاید مدال هایی که قرار بانوان بیارن حتی رنگ مساوی و امتیاز یکسانی هم داشته باشه، شو و توجه بهش دار در اون حد باشه. من نمیگم که ما در سطح ایران فقط این ضعف داریم، در سطح دنیا ما این ضعف داریم که ورزش بانوان اون نگاه حقیقی نمیشه، به خاطر که دیبایی ها توامندی هاش به اندازه بازی مردان نیست. ولی این هم نیست که نیمی از قشر جامعه اینقدر باهاش بی تفاوت و بی توجه برخورد بشه. اصلا فکر کنیم ما نمیخوایم در سطح بین‌المللی بازی کنیم، فکر کنیم ما خود در سطح کشور بازی کنیم. آیا این مالیاتی که از من نوعی گرفتن که دارم کار میکنم به عنوان شهروند و امکاناتی رو باش تدارک دادن در اختیار ما قرار دادن، آیا فقط باید آقایون از استفاده فواهات رو بکنن و بهترین شرایط اونا داشته باشن و بهترین امکانات به اونها بدن؟ اگر بودجه از به فدراسیون داده بشه مگر از آسمان میاد؟ از همین بودجه دولت میاد که برای من هم در نظر گرفته شده، ولی متاسفانه وقتی دارن تخصیص میدن و تخصیص ندارن. نگاه چیه؟ مسائل آقایون مهمتره. آیا واقعا اهمیت موضوع فقط در نتیجه است؟ در راز نگه داشتن روانی و زیبانگری و تخصص زنها اینها همه کنار،
فقط مردان رو در این زمین دیده میشه، یعنی اونها رو اصلا از این بود خارج میکنیم. الان ما دخترانی داریم که واقعا در رشته های چیزی انفرادیشی، در رشته های اجتماعی حقیقتا دارای جایگاه های بالایی هستن، ولی متاسفانه نه فدراسیون حساسیت بهشون داره و نه به هیچ اون نگاه هست. من گاهی موقع فکر میکنم که شاید در بخش معاونت بانوان اون وسواس ها و اون چالش ها و اون سیاست گذاری ها به طور جدی انجام نمیشه که برن بخواهند و بگن به اونها توجه کنید. اینا در واقع افراد توانمند جامعه هستن، چه اشکالی داره اگر زنن؟ اونها باید از همون توجه، از همون مقدار درآمد و از همون نگاه قوی مهربانانه جامعهشون برخوردار باشن که مردا هستن. من میگم جامعه باید نگاه شایسته سالاری داشته باشه. در این شایسته سالاری چه فرق میکنه زن یا مرد؟ من نمیگم که هرچی بودجه هست دارین در اختیار خانم قرار بدین یا اصلا بودجه بیشتری قرار بدین، ولی این هم نیست که یک مرد بتونه در سال 200 میلیون 100 میلیون 60 میلیون درآمد داشته باشه ولی برای یه دختر امکان 6 میلیونش هم نباشه، چه بسا 600 هزار تومانش هم نباشه. من میگم نه در نگاه شایستگی به ما اون نگاهو دارن، نه در نگاه امکانات به ما دارن، نه در نگاه بودجه اون نگاهو به ما دارن. ولی امروزه گفتن که خانم ها بیان در دل فدراسیون آقایون، حالا چشمامونو بمالیم ببینیم یه روزی چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. حالا اینو ما در تمام زمینه ها وقتی که خودمون دستی تو آتش داریم قشنگ حس میکنیم، وقتی هم فریاد میخواییم بزنیم با چشم و ابرو اشاره ما میگن نکنیم هیچی نگیم.
پدید شما به عنوان یه ورزشکار فکر کنم این چیزا رو خیلی بیشتر لمس کردین. آیا واقعا فرصت‌های برابر در اختیار خانم‌ها قرار داده نمیشه حتی با وجود اجرای طرح جامعه ورزش؟
من فکر می‌کنم دیگه خانم نوروزیان همه مسائل رو خیلی باز مطرح کردن. خب یکی از بزرگترین مشکلات ما این هست که نیروی انسانی قابل بهره برداری هست اما امکان نمیشن که بتونن به از این نیرو استفاده بکنن. من فکر می‌کنم که ما حالا در ادامه صحبت خانم نوروزیان مثلا نکنه در مورد خانم ها تو در مورد آقایون هم ما داریم.
خانم عدل،
تمام صحبتایی که خانم نوروزیان کردن من قبول دارم و باز برمیگرده به همون مدیریت کلان که من خدمتتون عرض کردم. من فکر میکنم ما از اول انقلاب میدونستیم که سیستم اداره و بانوان چجوری هست، باید از همون اول برنامه ریزی کلانی میشد برای ورزش بانوان که متاسفانه نشد. اگر که برنامه ریزی درستی می شد و مردم رو آگاه می کردن امروزه کسی نمی آمد در یه شهری بگه که خانوما حق ندارن ورزش بکنن در جوامع، یا حتی مسئله ادغام هیچ گرفت که نشد متاسفانه. یکی از روزنامه ها خوندن که مدیریت ورزش بانوان گفته که در فدراسیون 50% حق خانوما رو بهشون میدن، در صورتی که متاسفانه بزرگترین مشکل ما همین مسئله عوام فریبیه که مدیران ما دارن. نمیگن مشکل ما چیه، نمیگن در رو برای خانوما باز بذاریم، همیشه پشت پرده کار میکنن و متاسفانه خیلی هم به صورت شو اجرا میکنن. درسته که اون حرفایی که اینا میزنن 10% هم اجرا نکردن، همش میگن ما طرح جامعه رو کردیم، ما با شما این امکانات رو دادیم، کجا دادی کار کردی که پیش بینی برای آینده خانم ها کردی؟ هیچ کدومشون برای چند سال آینده برنامه‌ریزی نکردن. این مشکل ما.
بله، اجازه بدین این سوال از پدیده بپرسم. خانم بلورزاده، شما به عنوان یک دونده شاید براتون خیلی ملموس‌تر باشه این سوال رو، وقتی که سازمان تربیت بدنی میگه ورزشکاران زن اجازه ندارن از توان فنی مربیان مرد در کنارشون استفاده کنن. این مسئله چقدر میتونه ضعف کار و مدیریت علمی ورزش ما رو نشون بده و چقدر کلا تاثیر منفی میتونه داشته باشه بر رشد ورزش؟
والا من نمیدونم حالا اصلا گفتن این حرف درست هست یا نیست. اصلا کشور ما کشور مربی سازی نیست، به خاطر اینکه ما هیچ عرصه بین المللی نداریم، دوره های آموزشی که بخوایم بریم ازش بهره گیری داشته باشیم نداریم. اگرم هست انقدر محدوده و با یه سری به قول معروف مال سلیقه ها صورت میگیره که عملا هیچ کاربردی نداریم. بنابراین اصلا فکر این که ما بخوایم از مربی بدون آموزش ورزشی تیمای ملیمون و بچه‌هامون اصلا استفاده بکنیم حتما پذیر نیست. چون چیزی بود که من خودم به شخصه لمس کردم. من سالی که رفتم کانادا، شما دو میدانی کار میکنی؟ گفتم بله، من عضو تیم ملی ام. اون واقعا میگی؟ گفتم آقا تو حتی دویدن صحیح و تکنیکشو بلد نیستی. حالا این که در مورد برنامه‌ریزی جامعه و طرح جامعه میفرمایی، این هستش که ما اطلاع رسانیمون کاملا غلطه. یعنی ما میایم اطلاعات رو به نفع خودمون چرخش بدیم و میگیم خب ما نیروی انسانی داریم به عنوان، در حالی که ایران به عنوان یک کشور بزرگ توی آسیا نباید بره تو مسابقات آسیایی به 11 مدال 12 مدال راضی شه برگرده. تمام فدراسیونایی که شما ببینین برای سالهای 5 سال آینده شون المپیک 2012 شون برنامه داشته باشن، واقعا اینجوریه. بعد ما میخوایم که بیایم توی یه بخشی که
حالا ورزش خانم ها اصولاً هم همه میدونن که ورزش قهرمانی اصلا پایش از ورزش همگانی ریخته میشه و یکی از بزرگترین مشکلات ما این هست که خانم های ما امکان ورزش همگانی ندارن. یعنی الان دولت میاد اعلام میکنه که ما در تا پایان 1386 2000 تا زمین چمن مصنوعی مال شهرداری تو خیابون داریم میریزیم. خب چند تا خانم میتونن برن اونجا بازی کنن؟ الان تو دانشگاهمون هستن که هیچ کدوم از دانشجوهای ما اصلا حتی تکون نمیتونن بخورن به خاطر این فرق حریم. خب وقتی ما راضی میشیم به همون 4-5 تا مربی که داریم و بعد در نهایت راضی میشیم به مدال نیاوردن، در حالی که واقعا اگر فرهنگ سازی صورت بگیره، اگر امکانات نمیگیم برابر ولی حداقل 30-70 هم در اختیارشون قرار بگیره، یه مدت طولانی رو بذارن برای آموزش نیروهای متخصص ما، شاید که نه مطمئنم ما جهش بزرگ خواهیم داشت. ولی نه اینکه بیایم یه طرحی رو پیاده بکنیم بعد بگیم حالا اینجاش اشکال داره پس اینجاشو حذف بکنیم. ما تو بخش مدیریتی که الان توی فدراسیون ها داریم نمیتونن اون طرحی رو که به قول معروف این همه برای سرمایه‌گذاری کرده به راحتی بتونن پیاده بکنن. نیروی متخصصمون هم در فدراسیون ها ضعیف عمل کرده، هم در خود سازمان ضعیف عمل کرده. بدون هیچ الانم یک مشکلات این هست که خود علم مدیریت خودش نوعه تو ایران که هنوز نیم، ما حتی استفاده از اطلاعات هم بلد نیستیم. بنابراین میایم الگو برداری میکنیم، اطلاعات رو بعد از اینکه میذاریمش به مرحله آزمون و خطا میایم جمع‌آوری میکنیم، تازه بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده پیش بینی آینده‌مون هم نمیتونیم بکنیم. من فکر میکنم که الان نبودن مربی، چون اگر شما تو دومیدان دقت بکنید مربی مرد که اومد رکوردای خیلی زیادی جابجا شد تو بخش خانم ها، دارن حالا یه اقداماتی میکنن ولی مثلا برای یه دومیدانی که مثلا 24 تا ماده داره چند تا مربی مگه میشه آورد؟ به نظر من باید جریان رو عکس کنن، یعنی واقعا روی متخصص اینجا پرورش بدن تا بعد بتونیم مثلا در 10-12 سال آینده به فکر این باشیم که میتونیم نیروی ورزش کار خوب هم داشته باشیم.
خانم عدل
منم موافقم با خانم ورود زاده، منم همین فکر رو میکنم. متاسفانه عدم برنامه ریزی صحیح، مدیریت ضعیف، همه اینا به ورزش بانوان زدمه زده و فرهنگ سازی درستی تو جامعه نده. به همین علت این مشکلات هم به دنبال خواهد داشت و تا یک عده ورزشکار و مدیران ورزشی لایق و دلسوز روی کار نیان همین عواقب رو خواهیم داشت.
خانم نوروزیان،
خوب یادم زمانی که ورزشکار بودم و در سالن خانم آقایون نداشتم، اون موقع دیگه حقیقتا بسیاری از تکنیک ها رو من از آقایون در عین مسابقه اونها یادم که بعد همونها رو تمرین میکردیم. و به طور که جامعه ما ورزش از خیلی جاها ایراد داره، بچه آقایون هم داره خب نبقیه ورزش خانم ها منطقه ما دیگه با در همین وانفتا ما از همه محجور تری به زن ها ظلم بیشتری شده به نسبت آقایون. حالا مدیریت مردانه بوده، تفکر جامعه اصلا اینو فعالیت های اجتماعی رو به زن ها ضروری نمیدونه، ولی اونها چه بخوان چه نخوان زنان ما ثابت کردن که شایستگی دارن. های فوتبال ما خانم گرجی با این شرایط نامساعد رفته و در سطح منطقه نشون داده که تیم ورزشیه. والیبال ما اگر نتیجه نگرفته ولی نشون داده که افراد شایسته توش هست و توجه همه رو جلب کرده به خودش. واقعا اگر روی اینها سرمایه گذاری بشه باز هم چیز با ارزش نیست. یعنی ما اومدیم از وسط داستان گرفتیم در راجع به حرف میزنیم، مشکل ما از هم پایه است. وقتی ما هیچ کار نمی‌کنیم، یه دفعه اومدیم تو نوک قله می‌خوایم یه کاری بکنیم، پرچم هم گرفتیم بالا، هم دارن می‌بیننش، صد درصد سخته. ولی وقتی تو دامنه بیایم همه این نگاه‌ها رو، همه این مسائل رو در سطح دامنه شروع کنیم، آغاز کنیم، پایه‌ریزی کنیم براش، من فکر می‌کنم وقتی رسیدیم اون بالا همه دارن می‌بیننش و هیچ چیزی مشکل نخواهد بود.
قرار بود بر اساس طرح جامعه ورزش شرایط کار خیلی راحت تر بشه برای خانم‌ها، اما به ویژه بعد از اعتراضاتی که از تریبون نمازهای جمعه مطرح میشه و همینطور بخشنامه اخیر معاونت فرهنگی اینطور مطرح شد که دوباره مسئولین سازمان دارن سنگ اندازی میکنن در راه ورزش زنان. خانم عد چقدر با این دیدگاه شما موافقید؟
من مثلا 100% موافقم. به نظر من یه سری مسائل همیشه بر سیاستگذاری تاثیر میذاره و متاسفانه کسانی که مسئولین ورزش بودن و ورزش بانوان رو به اینجا رسوندن مقصرن و هم که در پوشش نگه داشتن ورزش بانوان رو و یه سری مسائل فکری غلط رو در جامعه ایجاد کردن این عواقب را داره. درست نیستش که یه کسی که اطلاع نداره، هیچ نمیدونه که ورزش چه تأثیری در جامعه داره خصوصا در خانم ها، این حرفا رو بزنه و بلافاصله هم همچی چیزی رو بعدش به تصدیق برسونه. به نظر من این عدم آگاهی آدم ها هستش.
پدید
والا حقیقتا خواهی بودی من نمیدونم اصلا چطور باید به این جریان نگاه کرد که به قول معروف چی میگن نش کباب بسوزه نش سیخ، ولی چیزی که ما اونجا توی قطر دیدیم به چشم خودمون این بود که ما میریم یه مجوزی رو میگیریم به قول خودمون باید هول هولکی انجام بدیم، درست دم رفتن مجوزه میان، خب دیگه نه فرصت داریم که بریم دنبال طراح لباس بگردیم، نه فرصت داریم کسانی که صاحب نظر هستن تو این جریان مطرح بکنیم، بعدش اعزام میشه، مسابقهشو میده، برمیگرده و در نهایت باید بازخواستن بشه و هیچ کس هم اونجا نیست که برگرده بگه خب بابا حداقل ما این کارو کردیم، خودمونم پاسخگو هستیم، بازم خود ورزشکار بیچاره خودش باید بره اونجا پاسخگو باشه. ببینید ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون این هستش که ما کسانی رو که در تصمیم گیری های نهایی صاحب نظر هستن و دخالت دارن رو هیچ وقت در تصمیم گیری های خوردمون دخالت نمیدیم، در نتیجه یعنی کارهایی رو انتخاب میکنیم و اجراش میکنیم در نهایت میخوریم به مسئله.
خانم نوروزیان خیلی ساکتی.
والا من الان نمیگم که سازمان تربیت بدنی میخواد خانم گرجی سنگ بندازه، ولی متاسفانه به سنگ هایی قرار بود بیفته اصلا فکر نکرده بود. این اینمونه که ما اصلا فکر نکنیم که بابا پشت سر این برفی که داریم بهمنی قراره بیاد، از من دیگه بهمنی خواهد اومد با اونش تداره که بشنا دیجا همجوری یه هویی بریم جلو و باش برخورد کنیم.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. با سپاس از سرکار خانم منیژه نوروزیان، خانم فرشته عد و پدیده بلوری زاده که من رو در این برنامه همراهی کرد.
بله، سالم باشید و با خبر، یعنی هم ورزش کنید و هم رادیو فردا گوش کنید. الان هم آخرین خبرهای ورزش رو میشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی هندبال ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا با تیم‌های چین، لبنان، کویت و بحرین همگروه شد. در مراسم قرعه‌کشی 13امین دوره رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا که روز گذشته در کویت انجام شد، 10 تیم شرکت کننده در این بازی‌ها به دو گروه 5 تیمی تقسیم شدند. در گروه دیگر این مسابقات هم تیم‌های کره جنوبی، قطر، ژاپن، عربستان و امارات جای گرفتند. 13امین دوره رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا که حکم انتخابی جام جهانی را هم دارد، از روز 27 بهمن تا 8 اسفند ماه سال جاری به میزبانی شهر اصفهان در ایران برگزار خواهد شد. دور سوم از رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا امروز شنبه پیگیری شد. در مهمترین مسابقه امروز که در ورزشگاه رادلیور شهر ملبورن انجام شد، روژه فدرر تنیسباز سوئیسی و سید شماره 1 جهان در یک دیدار فشرده و طولانی که 4 ساعت و 27 دقیقه به طول انجامید، با نتیجه 3-2 از صد حریف سخت کوش خود یانکو تیپساروویچ از سربستان گذشت و به دور چهارم صعود کرد. در دو دیدار دیگر صبح امروز، نوواک جوکوویچ از سربستان و جیمز بلیک آمریکایی با پیروزی بر حریفان خود جواز صعود به دور چهارم مسابقات تنیس آزاد استرالیا را به دست آوردند. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا از روز یکشنبه فردا در کشور غنا آغاز می‌شود. 16 تیم برتر قاره سیاه در 4 گروه 4 تیمی مسابقات خود را به مدت 3 هفته از یکشنبه شب آغاز خواهند کرد. اولین دوره بازی‌های جام ملت‌های آفریقا 51 سال پیش، یعنی در سال 1957 میلادی انجام شد که در آن تیم مصر به عنوان قهرمانی دست یافت. طبق برنامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در سال 2008 روز یکشنبه با دیدار دو تیم غنا و گینه از گروه اول آغاز خواهد شد و مسابقات فوتبال باشگاهی در 3 لیگ معتبر اروپا امشب پیگیری می‌شود. در انگلیس و از دقایقی پیش هفته 23 لیگ برتر آغاز شده که طی 3 بازی مهم منچستر یونایتد با ریدینگ، آرسنال با فولهام و چلسی با برمنگام به مساف یکدیگر رفته‌اند. در ایتالیا امشب هفته 19 سری آ با برگزاری 2 مسابقه آغاز می‌شود که طی آنها جنوا با آتالانتا و فیورنتینا با تورینو به مساف هم می‌روند و در اسپانیا امشب هفته 20 لالیگا با دیدار تیم‌های خطافه با سویا و ویارئال با والنسیا آغاز می‌شود و فردا شب هم طی 1 بازی سنتی دیدار 2 تیم همشهری رئال مادرید و اتلتیکو مادرید برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
میهمان شما بودیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. من توماج تاهباز و دیگر همکارانم. نیم ساعت آینده موسیقی میشنوید و بعد دوباره همکاران دیگرم باز میگردم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. یادآوری میکنم که هوا دوباره سرد خواهد شد. ما بقیه رو هم خودتان میدانید. احتیاط و صرفه‌جویی و گرم لباس پوشیدن و غیره. بعدیس به یک موضوع هم اشاره کنم که حد متوسط گرمای خانه ها معمولا در نقاط سرد اروپا بین 20 تا